بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم با عذرخواهی از تأخیر بسیار که در ترافیک معطل شدیم در مسئله توحید اونچه از آیات شریفه قرآن استفاده می شد به صورت تفسیر موضوعی فهرستی بود که به عرضتون رسید و به این قسمت رسیدیم که از آیات و روایات استفاده عدم سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت در ارتباط با حضرت حق و کائنات می شود. قسمتی از مسائل بحث گفته شد در ارتباط با این عدم سنخیت، از نظر روایی صحبت شد، از نظر عقلی هم صحبت شد، در ارتباط با سنخیت هم استدلالی مطرح شد و به خاطر اینکه فرصت تا آخر سال زیاد نیست از این بحث خارج نمیشیم که هفته دیگه هم انشاءالله باز یک استدلال از استدلال های مربوط به سنخیت را از نظر عقلی به عرضتون برسد، اما امروز چون فرصت گذشته است و تأخیر زیادی شد به خاطر معطلی در ترافیک، یک مطلب عرض می شود و آن این که اونها که قائل به عدم سنخیت هستند، بعضی تا اونجا در این جهت تشدید میکنند که میگویند حتی در اطلاق لفظ وجود و موجود هم این چنین است که سنخیتی نیست، یعنی وجود موجود بر حضرت حق که اطلاق بشود غیر معنایی است که بر بقیه کائنات اطلاق میشه. تا اینجا تشدید کردن جریان را، از جمله مرحوم قاضی سعید قمی است که خب از شخصیت های به نام و معروفی است که در این مباحث کلامی، فلسفی، عرفانی دست قویی دارند. در این جهت ایشان تا اینجا مطلب را تشدید کردند که عرض کردم در این شرحی که بر توحید صدوق ایشان دارن، در این شرحشون مطلب را به این گونه آوردن در صفحه 130، در صفحه 130 این چنین گفتن که حتی صدق وجود و موجود که می شود بر حضرت حق و کائنات به یک معنا نیست، بلکه متفاوت است و همونطور که در احادیث هست شیء لا کل اشیاء، او هم موجود لا کل موجودات. تا اینجا خواستن این عدم سنخیت را تشدید داده باشن. عبارتشون اینه: در ذیل این جمله شریفه حدیث و مباینته ایاهم مفارقته انیتهم، دو نسخه ای که هست، یکی انیت یکی عینیت، که همون نسخه اول مشخص است که بیشتر به نظر می رسد که همان باشه، در ارتباط با عینیت و نسخه اول فرمودن و المعنا علی الاول که و مباینته ایاهم مفارقته انیته، ان مباینت الله سبحانه من الخلق انما هو بکونه مفارقا مقدسا عن صدق الوجود الصادق علیهم علیه. اونچنان است که حتی وجودی که صادق است بر خداوند غیر از وجودی است که صادق است بر خلق. تا اینجا ایشان در این مطلب تشدیدی کردن و المعنا علی الاول ان مباینت الله سبحانه من الخلق انما هو بکونه مفارقا مقدسا عن صدق الوجود الصادق علیهم علیه و منزها عن تطرق شرکت وجوداتهم به وجههم من الوجوه علیه. حتی در اطلاق موجود و وجود هم شرکتی در کار نیست. بعد از معلم اول هم شاهدی برای این معنا نقل میکنن، کما قال المعلم ثانی، کما قال المعلم الثانی وجوده سبحانه خارج عن وجودات سایر الاشیاء ولو لم یکن کذالک لم یصدق انه مع کل شیء الا مقارنه، که شاهدی برای مطلب آوردن. پس جمعی تا اینجا مطلب را ادامه دادن و همچنین در عبارت دیگری مرحوم قاضی سعید قمی در شرح اربعینشون که 40 حدیث را شرح زده ان، اونجا هم در ذیل عبارتی از عباراتی که از حضرت صادق علیه السلام در بحث توحید نقل میکنن که حضرت میفرماین اثباتی است که از تعطیل خارج بشیم و بعد نفی تشبیه و بین نفی و اثبات چون واسطه ای نیست، این است که کلمه اثبات رو هم میگوییم و الا موجودی که در موارد دیگر میگوییم اون را هم اطلاق نمی کنیم. ایشان در ذیل این حدیث شریف اون وقت چنین گفتن که این حدیث در توحید صدوق هست، باب الرد علی السنویه، صفحه 246. حالا اون حدیث وقت نیست، حدیثو خودتون مراجعه میکنید. در ذیل عبارتی که نقل میکنن در این بحث که میگوین که و من قول صادق علیه السلام فی حدیث زندیق الذی سأله الا ان قال فقد حدثته اذ اثبت وجوده، یعنی بناء علی الاصول التي ذکرتها قبل علمت انه حيث اثبت له الوجود يلزم التهديد. قال عليه السلام لم احده، اي صدقت اني اذا اثبت وجوده فقد حددته، لكن اثبته اي على معنى عدم القول بسلبه. اثبات خدا معناش نفی تعطیله، و الا حتی اطلاق وجود نمی کنیم. از لو لم اثبته لفهم منه السلب المحض. اثبات نکنم فکر میکنید ما داریم نفی میکنیم؟ برای اینکه از تعطیل و نفی خارج بشویم این کلمه را هم میگوییم. یعنی حتی اثباتی که در ارتباط با بقیه موجودات با تعبیر موجودون وجودون می شود به اون معنا هم نیست. تا حتی لم اثبته لفهم منه السلب، از لو لم اثبته لفهم منه السلب المحض والعدم البعد. تعالی الله عن التعطیل. ثم قال عليه السلام اذ لم يكن بين النفي والاثبات منزله، اي لم يكن بين النفي والاثبات منزله فلم يكن القول بالواسطه والنفي لا يليق به، فبالاضطرار اي توضيح ايشان اخترت الاثبات لا كاثبات الموجودات. تعالى الله عن التشبيه، بل بمحض الاضطرار وزيق المجال والامر. حالا تعبير ايشان ببینید، من دارم حرف ایشان نقل میکنم که تا این مرحله شدید جلو آمدن که حتی در اطلاق موجود هم شرکت ندارن. ولامری ان هذا البیان الذي صدر عن معدل الحکمه والنبوه غایت و تحقیق الاشتراک لفظی بین الواجب والممکن فی الوجود هل یتبسر. یعنی گفتن موجودون هم با اشتراک لفظی گفته میشه، یعنی به دو معناست نه به یک معنا. من اینجا یک کلمه‌ای که اضافه بکنم اینه که عرض میکنم که موجود را اگر چنونچه به معنای طارد العدم بگیریم، نه اشتراک معنوی هم هست. پس ایشان تا اینجا آمدن جلو، میگوین عدم سنخیت بین حضرت حق و کائنات در حدی شدت دارد که حتی در اطلاق لفظ موجودون هم با یک دیگر اشتراک ندارند، و موجود هم که گفته میشود در ارتباط با حضرت حق غیر از موجودی است که گفته شود در ارتباط با کائنات. همانطور که در احادیث هست که شیئون، اما پشت سر این کلمه شیئون فرمودن لا کل اشیا، اینجا هم موجودون لا کل موجودات. از احادیث این مطلب رو ایشان نتیجه گرفتن و با کلمه لامری مطلب را تشدید کردن و این مطلب رو تثبیت کردن از نظر خودشون که کلمه موجود در ارتباط با اطلاقش نسبت به حضرت حق و کائنات واجب و ممکن به نحو اشتراک لفظی است، نه به نحو اشتراک معنوی. ولامری ان هذا البیان صدر من معدن الحکمت و النبوه غایت و تحقیق الاشتراک لفظی بین الواجب والممکن والوجود فلیتبصر. اینجا عرض بنده اینه که نمیشود که بگیم موجود مشترک معنوی باشه، ولی به این صورت که توجه داشته باشیم که موجود یعنی طارد العدم، چون هم وجود واجب و هم وجود ممکن هر دو در طرد عدم مساوی است، در معنی طرد عدم. گرچه وجود واجب وجوب وجود دارد و وجود ممکن عدم وجوب وجود، و وجود واجب وجود به ذات است و وجود ممکن وجود بالغیر است، در وجود این تفاوت هست، ولی هر دو در جهت طرد عدم اشتراک معنوی گفتنش مسئله ای نداره، ولی در حد ایشان در جهت بینونت تشدید میکنن که به این صورتی که عرض کردم از روایات استفاده کردن و بعد خودشون هم در ذیل این روایات استدلال های مختلف و متعددی دارن که فرصت گذشته است یک عبارت رو سریعا عرض بکنم از استدلال هاشون که در همین شرح توحید صدوق در صفحه 80 ایشان بیان آوردن. در ذیل این آیه این حدیث شریف الذی بان من الخلق فلا شیء کمثله، در ذیل این حدیث شریف میگویند که مباینته سبحانه عن الخلق کما تکون بذاته کذالک و عز شأنه مباین عن الخلق به صفاته و افعاله. صفحه 80 به تمام معنا تباین قطعی است، اما انه مباین بذاته عن الخلق فلأنه لو شارکهم فیها لکان هو ایضا مخلوقا. اگر چنونچه حضرت حق با خلق مشارکت داشته باشند بینونت نباشد مشارکت باشد، چون خلق مخلوق است حقی هم که با خلق مشارکت دارد پس باید مخلوق باشه. فلأنه لو شارکهم فیها لکان هو ایضا مخلوقا تعالی الله عن ذلک کما هم کذلک لأن کل ما یوجد فی الخلق فهو مخلوق. در صفات و افعال هم این چنین است، چین که اگر چنون چه در صفات مشترک باشن برمی گردد به این که باید در ذات مشترک باشن. در ذات گفتیم اگر اشتراک شد مخلوقیت لازم میاد که همین عبارت است که الان خوندیم. به نتیجه پس جمعی در ارتباط با عدم سنخیت که ما اصل عدم سنخیت را میگفتیم از روایات و ادله عقلیه استفاده میشه و بعضی از ادله عقلیه و نقلیه رو نقل کردیم، تا این مرحله ای که گفتیم ایشان در این جریان تشدید دارن و هنوز در ارتباط با ادله عقلی برای اثبات سنخیت که یک دلیل رو عرض کردم، دلیل های دیگری هم هست، انشالله هفته بعد صحبت خواهد شد. اللهم صل علی محمد.
السلام علیکم.